ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز دوشنبه 14 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه‌ای از گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌ها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی با آخرین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس فوری در غزه شد. او از اسرائیل خواست با اجازه دادن به ارسال کمک‌های بیشتر به شرایط غزه که آن را غیر انسانی خواند پایان دهد. خانم هریس شب گذشته در یک سخنرانی در ایالت آلاباما گفت:
For all the innocent people in Gaza who are suffering from what is
مردم بیگناه غزه از یک فاجعه انسانی آشکار رنج میبرند و آنها در حال گرسنگی هستند و شرایط غیر انسانی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین از گروه افراطی حماس خواست که توافق مربوط به آتش بس 6 هفته‌ای را بپذیرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که تنها 14 نفر در تهران در دور اول به مجلس راه یافتند و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده شد. به این ترتیب اردیبهشت سال آینده 32 نامزد که شورای نگهبان آنها را واجد صلاحیت دانسته برای کسب 16 کرسی حوزه تهران در مجلس رقابت خواهند کرد. در همین حال جلسه صبح دوشنبه مجلس به دلیل غیبت شمار زیادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که اسامی غایبان فردا منتشر می شود. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان، نیروهای امنیتی امروز دوشنبه مانع بازدید مولوی عبدالحمید از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان شدند. بنابر گزارش سایت خبری هالوش، دو فرزند امام جمعه اهل سنت زاهدان هم در وضعیت بازداشت در پلیس راه مسیر زاهدان خاش هستند. هالوش می‌افزاید مولوی عبدالحمید در اعتراض به این اقدام محل را ترک نکرده و منتظر آزادی فرزندانش است. مولوی عبدالحمید در روزهای گذشته ضمن انتقاد از عملکرد مسئولان در امدادرسانی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان از مردم خواسته بود که به سیل زدگان کمک رسانی کنند. در همین حال حسین روحانی نژاد رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن روز یکشنبه گفت در جریان سیل سیستان و بلوچستان تاکنون 300 خانه تخریب شده و 1500 خانه آسیب دیده است. منابع بلوچ گزارش دادند که در روزهای نخست جاری شدن سیل در سیستان و بلوچستان تمرکز مقام‌های حکومتی بر برگزاری انتخابات بود و کمک‌ها عمدتاً از سوی مردم منطقه انجام شد. مریم یحیوی فعال اجتماعی و سیاسی و از حامیان میر حسین موسوی رهبر جنبش اعتراضی سال 1388 در ایران روز یکشنبه جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به بند زنان زندان اوین منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها انتقال این فعال اجتماعی سیاسی به زندان در حالی انجام شده که او به دلیل ابتلا به بیماری سرطان شرایط جسمانی مساعدی ندارد و همین امر تاکنون منجر به تعویق اجرای حکم او شده بود. خانم سادات یحیوی در 11 بهمن 93 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب ابتدا به 9 سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. خانم سادات یحیوی از اعضای اتاق جنبش سبز در کلاب هاوس بود که تابستان 1400 با فشار تهدید به وزارت اطلاعات بسته شد. و در ادامه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالت‌های مختلف آمریکا روز یکشنبه نیکی هیلی توانست برای نخستین بار رقیبش دونالد ترامپ را شکست دهد. خانم هیلی نخستین زنی است که در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان پیروز شده است. با این حال دونالد ترامپ همچنان با فاصله بسیار زیاد از او پیش است. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل گفته است از رقابت‌ها دست کم تا سه‌شنبه بزرگ کنار نمی‌رود. دو روز دیگر موسوم به سه‌شنبه بزرگ انتخابات مقدماتی به طور همزمان در 15 ایالت آمریکا برگزار می شود.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. رأی تاریخی مجلس سنای فرانسه تضمین آزادی سقط جنین در قانون اساسی را هموار کرده است. تحسن خانواده‌های بیماران SMA در مقابل وزارت بهداشت در ایران و روز جهانی چاقی، اینها و بیشتر در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. خب در ایران مسئله نتایج رأی‌گیری انتخابات مجلس همچنان در صدر اخبار قرار داره. برای گفتگو در این باره همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که همینک در استودیو همراه ماست. فرشته، درباره آخرین آمار شمارش آرا از تهران شروع کنیم. چه اطلاعاتی دریافت کردیم؟
هومن، در تهران اونطور که سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، فقط 14 نفر تونستن در دور اول به مجلس راه پیدا بکنن و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده. بر اساس ماده 9 قانون، فرد منتخب باید در مرحله اول حداقل 20% کل آرا رو کسب بکنه که فقط 14 نفر تونستن و این انقدر مسئله بزرگی هستش که روزنامه اعتماد روز یک شنبه نوشته فارغ از درصد مشارکت، اینکه تعیین تکلیف اکثریت کرسی‌های تهران به دور دوم کشیده بشه بی سابقه است. اما این 14 نفر از جمله چهره‌های تندروی جبهه پایداری هستند که تونستن به مجلس راه پیدا بکنن. محمود نببیان با 597 هزار رأی، اگه مقایسه کنیم نفر اول شد، اگه مقایسه کنیم با دوره‌های قبلی، تو دوره‌های قبلی نفر اول تهران حداقل 1,000,000 رأی آورده بوده. گذشته از این، حتی خبرگزاری مهر گزارش داده که در تهران میزان مشارکت تنها 24% بوده و بازم اگه نگاه کنیم به کسانی که به مجلس راه پیدا کردن یا به دور دوم کشیدن، میبینیم که همونطور که گفتم اکثرا از جبهه پایداری هستن. علی مطهری از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان حتی در میان 60 نفر هم دیده نمیشه.
خب این از آمار تهران فرشته، که همونطور که تو گفتی 16 نفر یعنی حتی 1/5 آرا که حداقل نصاب برای ورود به مجلس شورای اسلامی بوده رو هم دریافت نکردند. اما در سطح کشور این آمار چطور بوده و چه اطلاعاتی منتشر شده؟
هومن، در سطح کشور اونطور که تا الان اعلام شده، به طور قطع انتخابات تو 15 استان به دور دوم کشیده شده، از جمله آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، فارس، خوزستان و لرستان که استان‌های مهمی هستند. و توی این استان‌ها 21 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده. ستاد انتخابات کشور تا حالا به صورت رسمی و جدا، یعنی تفکیکی، میزان مشارکت در استان‌ها رو اعلام نکرد. اما رسانه‌های ایران به نقل از آمارهای رسمی، چیزی که منتشر کردن نشون میده که این دوره از انتخابات مشارکت بسیار پایینی بوده. استان البرز تنها با 4.28% در انتهای جدول مشارکت قرار داره، بعد از اون کردستان و تهران هستن. بیشتر میزان مشارکت کوهگیلویه و بویراحمد بوده. یه نکته هم در مورد آرای باطله بگم، هنوز چیزی اعلام نکردن که رقم دقیق چقدره، ولی اونطور که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردن، میزان آرای بالا در حجمی که به طور مثال حسین دهباشی مستندساز توی تویترش شبکه ایکس نوشته که ائتلاف آرای باطله بی سر و صدا و به تنهایی همه لیستای سیاسی رو شکست داده، ولی به صورت رسمی هنوز چیزی اعلام نشده.
و اون 41% که اعلام شد درباره میزان مشارکت با احتساب آرای باطله بوده.
دقیقاً همینطوره، ولی تفکیکی هنوز. این که مثلا در مورد تهران، سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده که چقدر آرای صحیح اخذ شده، ولی نگفته چه تعداد آرای باطله.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی. اما برای ادامه گفتگو درباره نتایج شمارش آرای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. آقای علیجانی، با یکی از مسائلی که خیلی به هر حال توجه ها رو جلب کرده شروع بکنیم و اون هم آمار آرای باطله هست که گفته میشه که در واقع اون 41% که اعلام شده درباره میزان مشارکت در این انتخابات با احتساب این آرای باطله بوده. ابتدا به ما بگین که تبعات این میزان از آرای باطله ریخته شده به صندوق ها احتمالاً در آینده سپهر سیاسی ایران چه خواهد بود؟
با سلام، به نظر میرسه هر دو پدیده، یکی کاهش آرا و یکی هم همین آرا سفید، بسیار بلاز سیاسی مهمه و این معنای سیاسیش این هست: قشر خاکستری که خیابون نیومد پای صندوق رأی هم نمیره، یا اگه برم رأی باطله میده. بنابراین ما حالا آمارهای نظرسنجیهای از داخل کشور عمدتاً در خوشبینانه ترین حالت میگفتن 30%، یعنی بالاترین درصدی که فکر میکردن بیان در انتخابات 30%، 40% تصمیم قادم شرکت داشتن و حدود 30% هم مردد بودن. این که علی خامنه‌ای پای صندوق رأی مستقیم رفت روی مرددین و گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، میخواست روی اون 30% اثر بذاره. این 30% تقسیم شدن به کسانی که آرای سفید دادن، آرای اعتراضی دادن، رأی باطله حساب میشن، که جمهوری اسلامی الان داره اینها رو پنهان میکنه، چون اگر اینها رو آمارش رو بگه از اون ادعای 40% و کاهش کم بشه و آمار واقعی نشون داده بشه. ولی از طرف دیگه جایی دوم خروس بیرون میزنه که کسانی که حالا در تهران رأی آوردن باید 20% آرای سالم رو داشته بود.
جناب علی جانی، آقای علی جانی،
این رو به زاو
آقای علی جانی، ما متاسفانه بله. صدای شما رو با قطعی داریم. الان صدای من میرسه؟
بله
بسیار خوب. بسیار خوب. به گفته های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پای صندوق رأی اشاره کردید. آقای خامنه‌ای چند سال پیش هم حدود 40% شرکت در انتخابات رو در برخی از کشورها این عبارت او این بود که مایه ننگ توصیف کرده بود. حالا با توجه به اون چی که شما الان گفتید و آماری که کمابیش از گوشه و کنار داره از کشور میرسه، این میزان از مشارکت 40 یا 41% رو با که بخش قابل توجهیش هم به ظاهر آمار آلای آرای باطله بوده رو چطور جمهوری اسلامی توجیه خواهد کرد؟
این علی خامنه‌ای اون آمار رو موقعی گفت که دوره اصلاحات بود، انتخابات رو باخته بود، ولی میخواست پوز سیاسیش رو بده، یعنی بگه در جمهوری اسلامی این همه مثلا مردم 70-80% میان رأی میدن. اما از مقطعی که به اصطلاح برنامه دوم انقلاب رو اعلام کرد، جمهوری اسلامی دیگه صابون این رو پی این رو به تنش مالیده که ما میخوام حکومت اقلیت بر اکثریت باشیم. اما با دو تا پدیده جدید مواجه شد. یکی این که اولا این اقلیتش مرتب در حال ریزشه و همین تحریم انتخابات در 1400 و حالا 1402. از طرف دیگه ببینید، حالا فرصت نیست ریز بشیم رو افراد، جبهه پایداری انتخاباتو نبرده، یه گرایش تندروتری برده. جبهه پایداری اومد با قالیباف ائتلاف کرد و بدنه خودشو ناامید کرد. جبهه پایداری با شعارهای ضد فساد و اینها و شعارهای تند و تیز در سیاست خارجی پیش آمده بود. حالا کسانی که آمدن به قول حداد عادل چنار رو درست کردن، از پاجوشا شکست خوردن.
اتفاقا سوال بعدی من در همین مورد آقای علی جانی، همین استعاره خشک شدن چنارها که میبینیم خیلی تکرار شد در این دوره تبلیغات انتخابات مجلس، این به چه معناست؟ آیا جمهوری اسلامی به دنبال پوست اندازی است؟
حالا یه تردیدی البته محمود صادقی کرد در آمار این که چرا پاجوشا چنارا رو شکست دادن. گفت چون تلویحا گفت اینا با تقلب بارا اومدن، چون فقط شماره کارت ملی استفاده شده و نمونه هایی هم داشتیم که خب افرادی رفتن رأی بدن گفتن قبلا رأی داده شده. اما عکسش هم داریم که رسایی در نیمه روز تردید کرد در شماره آرا و گفت که نه، باید همه لیستا خونده بشه، فقط چند نفر اول به پای همه لیست ننویسین. ولی در کل حالا این مناظره هنوز به تکلیف نهاییش روشن نیست که آیا تقلب بوده یا نه. برعکس پاجوش ها به قول نظام الدین موسوی دبیر همین آمان چیز امنا لیست امنا گفت ما پاجوش بله. نیستیم اما نمیخوایم پاسوز شما بشیم. حالا من اون نکته‌ای که گفتم اولا اون اقلیتی که حکومت میخواد باش حکومت کنه برای اکثریت در حال ریزشه، نکته دومش هم اینه که حداقل اون کسایی که حالا جلو زدن در لیست تهران اینا بله. شعارهای ضد فساد میدن و مصلحت نظام هم در سیاست خارجی قبول ندارن، بنابراین بله. اینها بعدن موی دماغ حکومت خواهند شد. یعنی دیگه شعار کش ندهید در فساد و شعار مصلحت نظام در سیاست خارجی سخت‌تر پیش خواهد.
سپاسگزارم آقای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همزمان با تحسن خانواده‌های بیماران SMA در مقابل وزارت بهداشت و درخواست دارو برای کودکانشان، انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی یک ماه اخیر 10 کودک مبتلا به بیماری SMA به دلیل آنچه قطع دارو گزارش شده جان خود را از دست دادند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بیماری SMA یک بیماری ژنتیکی و نادر است که بر اثر آن بیمار به مرور عضلاتش تحلیل می رود و در صورت پیشرفت حرکت و دستگاه تنفسی او هم دچار اختلال می شود. اسپینرازا تنها داروی معتبری است که تاکنون در کند کردن روند این بیماری اثر داشته است. وزارت بهداشت ایران اما ادعا می کند که این دارو اثر بخش نیست و از واردات این دارو و تولیدش در داخل سرباز می زند. اما چقدر این ادعا مبنی بر اثر بخش نبودن این دارو با نتایج و تاییدهای بین المللی همخوانی دارد؟ دکتر امید حسینی، متخصص مغز و اعصاب در اتریش.
یکی از داروهایی که برای کاهش سرعت و یا توقف بیماری در بیماران SMA استفاده میشه داروی نوسینرزن یا اسم تجاری اون اسپینرازا هستش. این دارو از سال 2017 در اروپا مجوز گرفته که در درمان کودکان و بزرگسالان مبتلا به بیماری SMA خیلی مثبت عمل کرده. همچنین تاثیر این دارو توی مطالعات پزشکی هم تایید شده. متأسفانه ما در ایران با کمبود داروهای خاص مواجه هستیم که به طور مثال در ارتباط با بیماری SMA با نبود این دارو و امکان نداشتن ادامه درمان بیماران جان خودشان را از دست می دهند.
پیش از این نیز مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران دلیل نبود این دارو را قیمت بالای آن عنوان کرده بود. یک دکتر داروساز در تهران که نامش به دلیل مسائل امنیتی محفوظ هستم به رادیو فردا گفت به طور دقیق هر دوز دارو 75,000 دلار در کارخانه حساب می شود و با توجه به اینکه در قانون حمایت از بیماران خاص وزارت بهداشت موظف است که سهم عمده را تامین کند، دسترسی به این دارو تبدیل به یک بحران شده است.
مهمترین دلیل عدم وجود این دارو در حال حاضر در کشور اینه که به صورت 100% وارداتیه. فقط 2 شرکت وارد کننده این محصول رو وارد میکنن و اینکه اونقدر قیمت دارو بالاست که اختصاص عرض به این دارو مغایر می شود با قانونی که ما برای کودکان زیر 10 سال صرفاً 1.5 میلیارد پوشش بیمه با عرض ترجیحی در نظر می گیریم، در جایی که هر یک ویال اسپینرازا 75,000 دلاره و دوره درمان سالانه برای یک فرد میشه حدود 11 میلیارد تومان و به همین دلیل قیمت بسیار بالا توجیهی نداره برای دولت برای اختصاص ارزش. به خاطر همین ترجیح میده که سنه رو با چیزهای دیگه درمان میکنه، در حالی که در کل دنیا شاید یکی از درمانهای قاطع باشه.
به گفته این دکتر 400 دوز این دارو که 100% آن وارداتیست در مرداد ماه وارد گمرک ایران شد، اما همچنان نحوه پخش آن دقیق و شفاف نیست. بحران دارو به ویژه در مورد بیماری های خاص در حالی است که گزارش های متعددی از فروش آنها با قیمت قیمت‌های گزاف در بازار آزاد منتشر شده است. در همین رابطه شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازی ایران، به روزنامه قدس گفته بود که سرمایه‌داران غیر داروساز با تجویز نسخه‌های جعلی از سوی برخی پزشکان، بخش از داروهای کمیاب و گران قیمت را به اسم بیماران از داروخانه‌ها خارج می‌کنند و بعد در بازار آزاد می‌فروشند.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در فرانسه رأی موافق مجلس سنا مسیر رو برای گنجاندن تضمین آزادی سقط جنین در قانون اساسی هموار کرده، تصمیمی که بازتاب گسترده‌ای داشته و تاریخی توصیف شده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، و از او درباره اهمیت این رخداد پرسیدم.
در فرانسه وقتی که در سالهای در دهه 70 در 1975 بحث شد سر سقط جنین، خانم سیمون وی که الان به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های فرهنگی فرانسه شناخته شده هستند، ایشون با وجود اینکه در جناح به اصطلاح دست راست بودند، البته دست راست دموکرات، خیلی مورد اعتراض قرار گرفت. یعنی مذاکرات اون موقع مجلس، من سالها بعد وقتی که نگاه کردم، مثلا تکون دهنده است از حجم فحش و ناسزایی که این خانم دریافت کرده بود، و حتی کسانی که از جناح سیاسی خودش هم بودن، بیشتر از جانب اونا، البته بیشتر از جانب، چون در واقع دست چپ موافق بود بیشترشون، ولی در کل جامعه هم خیلی مقاومت بود و اون دوره در نظر بگیریم. بعد الان ما میبینیم که بعد از اون دوره به هر حال دائم، به طور دائم، دست راست افراطی و ما مواجه بودیم با گرایشات اسلامیستی، همینطور کسانی که در فرانسه هم وجود داره و همجور افراطی‌های مذهبی از همه جناح‌ها، فرق نمی‌کنه چه مسیحی‌ها، چه اسلامی‌ها و چه، همه اونها با هم دست به دست هم سعی می‌کردن که این موضوع رو بکشونن به عقب. یکی از مباحث مهمیه که دست راست افراطی بر اساس اون جمعیت رو بسیج میکنه. خب ما میبینیم که این موضوع در سراسر دنیا، در خود اروپا، همه جا موضوع مباحث است. در فرانسه با توجه به همین دو چالشی که گفتم، یعنی در واقع یکی مسئله گروه های متفاوتی که میخوان این به این قانون حمله کنن، و اینکه در مورد آزادی زنان این قانون در واقع خیلی 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 اهمیت داره، از همون ابتدا داشته.
امروز در شماری از کشورها میبینیم که نیروهای سیاسی که مواضعشون راست افراطی توصیف شده، در شماری از کشورها اقبال عمومی پیدا کردن، در هلند، لهستان، فنلاند، سوئد، ایتالیا، مجارستان. در یک چنین سپهر سیاسی در اروپا، شما فکر میکنید که امروز به کدام سمت میره جامعه اروپا، به خصوص حالا با توجه به این رأیی که سنای فرانسه داد، و اساساً جامعه جهانی در قبال مسائل زنان و به ویژه مسئله حق سقط جنین؟
این هم پرسش بسیار خوبیه. ببینین، ما موضوع آزادی زنان در سراسر دنیا، ما در یک تابلوی خیلی پارادوکسال هستیم، یعنی یک تابلوی متناقضیم هستیم. از یک سو حقوق زنان پیشرفت کرده و مبارزه برای این حقوق به خصوص پیشرفت کرده، یعنی ما در سراسر جهان شاهد مبارزات اجتماعی هستیم برای آزادی زنان. خب انقلاب زن، زندگی آزادی، یک به همین معنی هم یک پیام دنیایی داشت و خیلی دنیا اینو گرفت، میدونین، برای که این یک مبارزه که در همه جا جریان داره و این به شکل فشرده این رو میگفت که یک وقتی میخواییم به وضعیت جامعه نگاه کنین، وضعیت زنانش نگاه کنین، به آزادی زنان نگاه کنین. بعد نکته دوم اینه که در مورد مسئله زنان، فقط مسئله دستیابی به حقوق برابر نیست، مسئله آزادی هست. آزادی هم معناش به معنی اختیار داشتن بر جسمشونه، چون جسم زنان در کانون مباحث سیاسیه، یعنی مدل خانواده، تمام چیزهایی که تحمیل میشه تو جامعه و یا به دست میاد در چارچوب مدلی هستش که میخوان به زنها تحمیل بکنن و به کل جامعه تحمیل بکنن. ما در ایران نمونهشو خیلی روشن می‌بینیم. در نتیجه موضوع زنان موضوع زنان نیست، موضوع مدل اجتماعی سیاسیه و اون آزادی جنسی هم برخلاف اون چیزی که خیلی ها و به خصوص مثلا تبلیغ میشه دائم افراطی های مذهبی که میگن آزادی جنسی مثل اینه که مثلا زنها میتونن بی بند و باری کنن، مردها میتونن بی بند و باری کنن، هر کس در هر جایی میتونه با هر کسی بره همخوابگی کنه. اصلا چنین چیزی نیست. اتفاقا بحث سخت جنین اینو مطرح میکنه، یعنی اینکه اختیار بر بدن خیش و اون زنی که بر بدن خودش اختیار داره اتفاقا کمتر از این موضوع، یعنی اجازه میده که از بدنش ابزار بسازن. این مبارزه برای آزادی جلو رفته، ولی از سوی دیگه این مبارزه در مقابلش مقاومت‌های زیادی هست که این مقاومت‌ها از جانب کسانی هست و از جانب گروهایی هستش که خواهان به اصطلاح بازگشت به حاکمیت مردسالار و سرکوب زنان و مردان هستن در این چارچوب، یعنی میخوان اون مدل خودشونو تحمیل بکنن به جامعه. خب این مبارزه جدیه، در اروپا هم جدیه و این کاری که فرانسه کرد در واقع یک پاسخی بود به این چیزی که در سطح اروپا داره اتفاق میفته.
صدای شهلا شفیق بود، جامعه شناس ساکن فرانسه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب امروز چهارم ماه مارس برابر با چهاردهم اسفند در دنیا به عنوان روز چاقی شناخته می شه. هر سال در این روز تلاش‌های ویژه‌ای انجام میشه تا برای رویارویی با آنچه که بحران جهانی چاقی خوانده میشه آگاهی رسانی صورت بگیره و راهکار ارائه بشه. پزشکان میگویند که پدیده چاقی در پیدایش شماری از بیماری‌ها تأثیر دارد. گزارشی هست شهاب عموپور.
بر پایه پژوهش‌های تازه تخمین زده می‌شود که اکنون در حدود 1,098,000,000 نفر در سراسر گیتی دچار چاقی هستند. نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همه‌گیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر 8 انسان ساکن کره زمین یک نفرشان چاق محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت پدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی می کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان‌ها را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می شود. بر پایه پژوهش اخیر شمار بزرگسالانی که دچار چاقی هستند طی سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته‌ای که پژوهشگران را بیش از پیش نگران کرده این است که طی همین دوره 32 ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دچار چاقی هستند 4 برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است. تدروس اتانم گبریسس، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود. او همچنین رویه غذایی مناسب، فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت‌های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همه‌گیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است. بر پایه داده‌های اخیر همچنین 43% از افراد بزرگسال در سال 2022 دچار مشکل اضافه وزن بودند. به گفته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پژوهش‌های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای صنعتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
خب با این گزارش شهاب عموپور درباره روز جهانی چاقی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم، اما در همین باره بد نیست بدونید که چندی پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که 70% شهروندان ایرانی به چاقی و اضافه وزن مبتلا هستند و افزون بر اون 4.5% جمعیت کشور هم از چاقی مفرط رنج میبرند. اگر درباره اون چه که در رادیو فردا در این مجله تحلیلی خبری شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بذارید. از طریق شناسه ما در تلگرام، شناسه تماس با ما در تلگرام هست فرداگرام، تکرار میکنم شناسه تماس با ما در پیام رسانه تلگرام فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.